بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 16 اردیبهشت ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. الرابع الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين فيقضي بعد ذلك. الخامس المرزعة القليلة اللبن إذا أذر بها الصوم أو أذر بالولد ولا فرق بين أن يكون الولد لها او متبرعا برضاعة او مستأجرة ويجب عليها التصدق بالمد او المدين ايضا من مالها والقضاء بعد ذلك. خب ما در بحث راجع به کسانی بودیم که روزه برای اونها یا اساسا امکان نداشت و اگر هم ممکن بود برای اونها مشقت و حرج داشت. سه مورد از اونها رو بیان کردیم که عبارت بود از شیخ و شیخه، مرد یا زن کهنسال و سال خورده. سوم ذوالعطاش بود، کسی که بیماری عطش داره، استسقا. و چهارم و پنجم که امروز بحثمون هست، یکی زن حامله‌ای که نزدیک است وضع حمله او. الحامل المقرب در واقع هی التي قرب زمان وضعها، کسی است که نزدیکه که وضع حمل کنه، که براش روزه ضرر داره یا برای بچهش، بچه‌ای که در رحم داره، مضره. خب این بایستی افطار کنه و صدقه بده از مالش به یک مد یا احیانا دو مد، بعد هم روزه رو قضا کن. و پنجم زن بچه شیرده که قلیلت اللبن، شیرش کمه. باز در اینجا هم مرحوم مسلم فرماد که اذا اذر به الصوم او اذر بالولد، در صورتی که روزه برای ضرر داره یا برای بچه شیرخوار ضرر داره. و فرقی هم نیست بین این که اون بچه مال خود این زن باشد در شیر دادن، یا این که کسی متبرعاً به شیر میده، دایه داره و همینطور بدون این که دستمزدی هم بگیره به شیر میده، یا نه مستأجره است، اجیر شده برای اون که شیر بدهد. خب بر چنین زنی هم واجب است که به مد یا مدین صدقه بدهد، اون کفاره از مالش، و بعد هم روزه رو قضا کنه. خب این دو مورد که پس یکی مربوط به زن حامله، یکی مربوط به زن بچه شیرده، حامله ای که وضع حمل اون نزدیکه و اون مرضعه ای که شیرش کمه، و به هر حال در هر دو مورد هم ایشون دن که وقتی ضرر برای خودش یا حملش یا اون بچه شیرخواره داشته باشه. دلیل در این دو مورد هم یک صحیحه است که از محمد ابن مسلم نقل شده از امام باقر علیه السلام. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الحامل المقرب والمرزع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم وعليهما ان تتصدق كل واحد منهما فی کل یوم تفطر فیه به مد من طعام و علیه ما قضاء و کل یوم افترتا فیه تقضیانهی بعدو. وسایل شیعه جلد 7 باب 17 از ابواب من یسه منه الصوم حدیث اول. خب در این صحیحه محمد بن مسلم میگوید که شنیدم از امام باقر علیه السلام که میفرمود حامل مقرب، زن حامله ای که وضع حملش نزدیکه، و المرز القلیلت اللبن، زن بچه شیرده ای که شیرش کمه، لا حرج علیه، ما حرجی بر اونها نیست، ان تفطرا فی شهر رمضان، اینکه افطار کنند تو ماه رمضان، لانهما لا تطیقان الصوم، برای که اونها توان روزه گرفتن ندارند، و علیهما ان تتصدق کل واحد منهما فی کل یوم تفطر فی به مد من طعام، و بر اونهاست که تصدق کنند هر کدامشون برای هر روزی که افطار کردن در به یک مد از طعام، و بر اونهاست که قضاء هر روزی رو که افطار کردند بعدن به جا بیارن. خب در این صحیح تصریح شده که زن حامله و زن بچه شیرده اشکالی برشون نیست که افطار کنن، و درش هم ذکر شده تعلیلش که لأنهما لا تطیقان الصوم، برای که اونها توان این که روزه بگیرن ندارن. به هر حال همون وضعیتی که راجع به اون سه گروه قبلی گفتیم، این در واقع و علالذین یطیقونه میشه، کسانی که امکان روزه گرفتن براشون نیست یا براشون حرج و مشقت هست. چیزی که از بعد مدت عام بدهند و قضاشم بعد به جا بیارن، چون اینا بالاخره بعد رفع عذر ازشون میشه، اون حامله حملشو میگذره، اون بچه شیرده دوران شیردهیش تمام میشه، بعد قضا رو به جا. خب مرحوم شیخ مرتضی انصاری عبارتی دارن در کتاب الصوم، الحامل المقرب و هی التي قرب زمان وضعها و المرضعه القليله اللبن اذا خافت على الولد او النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر و ان المنتهى ان عليه اجماع الفقهاء و يدل عليه مضافا الى عمومات نفی الاسر والحرج والضرر، روایت محمد ابن مسلم. خب ایشون میگوین که حامل مقرب یعنی اون کسی که قرب زمان وضع حملش، و مرضعه قلیلت اللبن زن بچه شیردهی که شیرش کمه، زمانی که خوف داشته باشد نسبت به فرزند، همون ولدی که حالا یا در رحم داره یا اون از شیر میخوره، اول نفس یا ضرر برای خودش باشه، جایز است که افطار کند بلا خلاف ظاهر، بدون اینکه اختلافی که ظاهر باشه در این مسئله موجود باشه. و از منتها هم ایشون نقل میکنن که اجماع فقها هاست و دلالت داره برش اضافه بر عمومات نفی اسر و حرج و ضرر، روایت محمد بن مسلم. یعنی حالا هم از باب این که ما عموماتی داریم که اسر و حرج و ضرر رو نفی میکنه، به این معنا که اگر فعلی که واجبه موجب اسر و حرج باشه یا ضرر داشته باشه این وجوبش منتفی میشه، علاوه بر این روایت محمد بن مسلم که ذکر کردیم تصریح داشت در مورد اینکه این دو، یعنی این دو زنی که یکی حامل مغربه یکی مرضعه قلیلت اللبن، به لحاظ این که اینها در حقیقت لایتیقان الصوم. حالا این که در فرض خوف بر خودش یا فرزند علاوه بر این که مجاز بر این که افطار کنه، آیا کفاره هم داره؟ مدت ها هم باید بدهد یا نه؟ بر حسب نقل مرحوم صاحب حدائق، مشهور قائل به تفصیل، کلام ایشون این است که المشهور فی کلام الاصحاب رضوان الله علیهم هو التفصیل بالنسبه الی الحامل المقرب والمرزع القلیلة اللبن و انهما ان خافا علی انفسهما افترا و علیهما القضاء ولا کفاره کالمریض و این خافا علی الولد افترا و قضا و کفرا. الهدایق الناظره جلد 13 صفحه 427 و 428. خوبیشون بیان میکنن که مشهور در کلام اصحاب تفصیل نسبت به حامل مقرب و مرضع قلیلة اللبن. اگر اینها خوف برخیشتن دارند، ان خافا علی انفسهما افترا و علیهما القضا ولا کفاره، افطار کنن و قضاشو بعدن به جا بیارن، کفارم ندار. و این خوف ها علل ولد، اما اگر خوف بر ضرر نسبت به ولد دارن، افترا و قضا و کفرا، افطار کنن قضاشم به جا بیارن کفارم بدن. پس این قول مشهور تفصیل بین اونجایی که ضرر به نفس است به خودشه و اونجایی که ضرر برای بچه هست. اگه ضرر برای خودشه خیلی خوب افطار میکنه، قضا هم به جا میاره، اما کفاره نده. اگر برای فرزندشه افطار میکنه، قضا هم به جا میاره، کفاره هم داره. برهم صاحب جواهرم بیانشون این است که یجب و مع القضا الصدقه ان کل یومن به مد من طعام اذا کان الخوف علی الولد بلا خلاف اجده فی، اما اذا کان الخوف علی النفس خاصه فان ظاهر الاکثر و المشهور عدم وجوب الفدیه این اذن. خب برهم صاحب جواهر می فرماید که واجب است که قضا رو که به جا میاره صدقه هم بده برای هر روز مد من طعام. یجب مع القضاء الصدقه ان کل یوم به مد من طعام، چه وقت؟ اذا کان الخوف علی الولد بلا خلاف نجده. یعنی اگر خوف داره از این که ضرری به بچه وارد بشه، در این صورت میبایستی یه مدت عامم کفاره بده الان بر قضا. اما اگر خوف علی نفس به خود برای خودش ترس داره که ضرری وارد بشه، فقط یعنی برای بچه ضرر نداره، ظاهر اکثر و قول مشهور عدم وجوب فدیه است، یعنی اینجا کفاره نداره. حالا فتح السلام، ببینید آقا در صحیحه محمد ابن مسلم که در حقیقت تنها دلیلی که ما برای این دو مورد یعنی حامل مقرب و مرضع قلیلة اللبن داریم از لحاظ روایات، اونجا همطور که عرض شد بیان شده که در حقیقت اینا لأنهما لا تطیقان الصوم، یعنی قدرت بر انجام روزه ندارن، به هر حال یا موجب حرج و مشقت در حقیقت برشون. خب تردیدی نیست که باید افطار کنه و به جای هر روزم یه مدت عام بده، بعدن هم قضاشو به جا بیاره. این چیزی که دستور عمل داخل صحیح هست. در صحیح هم نا اسمی از خوف ضرر برده نشده، ترس داره از اینکه ضرر علی نفس باشه بر خودش یا ضرر علی ولدش مثلا. پس بنابراین در اثر روزه گرفتن اگر میترسه، خوف داره بر ضرر نسبت به خودش، چه حالا حامل مغرب چه مرضع قرینت اللبن، دلیلی بر وجوب فدیه نسبت به اونها نیست. هرچند حالا بعضی گفتن در جواهر مرحوم صاحب جواهر این رو آوردن که خود لا تطیقان که در روایت ظاهرن بود، حالا خود این اشعار به خوف از ضرر بر نفس باشه، یعنی اشعارا نه تصریح نیست، که انه که وقتی میگیم اینها توان روزه گرفتن ندارن، مثلا اشعار به اینه که به هر حال ضرر دارن برش، اگه این باشه که حالا این احتمالیست در حقیقت، اون بحثی که بگیم از همین جای دلیلی مثلا برش داشته باشه، یا اینکه ادعای اجماع بر فرض ثبوتش، البته حالا اون البته اونچنان ثابت نیست، در فرضی که خوف ضرر بر ولد باشه، اونم باز مطلب دیگریست که اگر در حقیقت اجماع منعقد باشد و ثابت باشه، اونجا بگیم که نسبت به جایی که خوف از ضرر بر ولد هست، اونجا هم لازمه که هر شود کفاره بده. ولی در غیر این دو صورت اگر این دو رو قبول نکنیم طبعا بلا دلیل میمان، و تنها به این است که روزه رو افطار کنه و قضاش رو هم بگیره. حالا اگر مگر این که بگیم احتیاط در این که مدت عامم بده در هر دو صورت. خب بعد مرحوم مصنف ادامه میدهن که اون بچه شیرخواره چه فرزند اون زن باشه، بچه خودشه یا نه مال دیگریست، ایشون تبرعاً به شیر میده یا استجاراً. اینم دلیلش باز در صحیحه محمد ابن مسلم، اون قسمتش رو ملاحظه فرمود، الحامل المقرب عمل مرز و القلیلت اللبن لا حرج علیهما ان تفترا فی شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم، که این دو دسته رو بیان کرد در صحیحه که حرجی برشون نیست این که افطار کنن در ماه رمضان، چون در حقیقت اینا امکان نداره براشون روزه گرفتن، یا حرج و مشقت داره. اطلاق این بخش از صحیحه میرساند که دیگه اون بچه بعد در مورد شیرخوار، اهم از این که فرزند این زن باشه یا نه داره تبرعاً و استجاراً به شیر میده، اینم دلیلش روشنه. خب حالا میپردازیم به فصل دیگر که فی طرق ثبوت هلال ماه هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار.
کسی که دیگر وقتی برای خودش ضرر داره تفسیر قائل شدن کفار نمیخواد، میتونیم بگیم که ملحق به مریض کردن اینجایی که برای بچه ضرر داره بر اساس خود همون روایت محمد بن مسلم کفار هست، ولی اونجایی که برای خودش هست
خیلو. اگه واقعا اون بود که ما عرض کردیم، اون هم باز دلیل میخواد، دلیل سر، یعنی یه وقت الحاق به مریض میکنه، خب یه نشانه قرینه میخواد. ما تو خود صحیحمون اشاره به این مطلب نشده، نه بحث ضرر، نه بحث مثلا مرض، نه نیست. اونجا فقط بحث این است که این امکان نداره براش، پس اونامون از صحیحه در نمیاد چیزی، مگه همون اشعاری که بعضی گفتن مثلا نسبت به این باشه که ضرر بر نفس باشه. مثلا اون اگر ملحق به مریض شدنم، به مرض به اصطلاح، به صرف این که فرض فرمود خوف از ضرر باش، وقت دلیل ما از روایت نمیتونیم استفاده کنیم، جای دیگه باید دلیل داشته باشه. خب این فصلی که آغاز میکنیم، فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم والافطار و هی امورون، در راه های ثابت شدن هلال ماه رمضان و هلال شوال، حالا ماه رمضان برای روزه گرفتن، ماه شوال برای افطار. و هی امورون الاول رؤیت المکلف نفسه، اموری هست که حالا اینها میتواند راه های ثبوت هلال باشه. یکی این که مکلف خودش ببیند و در حقیقت اگر هلال ماه رو ببینه ولی خودش تنها هم ببینه، حالا میگیم این رو، هیچ گونه اشکال یا خلافی هم در این نیست، همه رو قبول دارن. اگه اینن ببینه هلال ماه را، این اگر اول ماه رمضان دیوان روزه رو شروع کنه، اگر اول شوال با افطار کنه. دلیل از کتاب آیه شریفه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، سوره بقره آیه 185، کسی که شاهد باشد از شما ماه را، پس باید روزه بگیرد ماه رمضان. یعنی در حقیقت اونی که رؤیت هلال میکنه شاهد ماه رمضانه، در خصوص روزه گرفتن. اما از روایات که بسیار و مستفیضه، نمونه ای از اونها رو ذکر میکنیم. صحیحه حلبی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه سئل عن الاهله فقال هی اهله الشهور فاذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر، مسائل شیعه جلد 7 باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث اول. خب در این صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اون حضرت مورد سوال واقع شدن، ازشون سوال شد راجع به اهله، فرمود اهله شهوره، همین منظور هلال ماه در هر یک از ماه ها. پس هرگاه اذا رأیت الهلال فصوم، هلال رو دیدی روزه بگیر، پس روزه بگیر. و زمانی که هلال رو دیدی پس افطار کن، یعنی هلال ماه مبارک رمضان یا هلال ماه شب. یکی هم صحیحه زید الشهام هست و انه عن عمر بن عثمان عن المفضل و عن زید الشهام جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الاهله فقال هی اهله الشهور فاذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر. این هم همون مضمون رو داره. وسائل الشیعه جلد 7 باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث 3. خب در روایات دیگه باز یا این همین مضمونه، در بعضی هست مثلا صم للرؤیا و افطر للرؤیا، از این نمونه ها ده. حالا این دسته از روایات اطلاق داره، از این جهت که فرقی نیست بین این که مکلف خودش تنها ببینه بدون این که کسی دیگری با او همراه و مثلا شریک باشه در رؤیت، یا نه دیگران هم رؤیت کنه، حتی اگه خودش تنهای تنها هم ببینه و هیچ کسی هم نبینه، این باید روزه بگیره، اگه شوال هم هست که باید افطار. خب علاوه بر این اطلاقات روایات داریم که تصریح به این معنا هم داره. صحیحه علی ابن جعفر، باز اینم متعدد، روا علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه علیه السلام قال سألته عمن یرا هلال شهر رمضان وحده لا یبصره غیره اله ان یصوم فقال اذا لم یشک فیه فلیصوم وحده و الا یصوم مع الناس اذا صاموا، مسائل شیعه جلد 7 باب 4 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث 2 که علی ابن جعفر در کتابش از برادرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده که سوال کردم از ایشان راجع به کسی که هلال ماه رمضان را تنهایی دیده، غیر او کسی ندیده، الهو ان یصوم، آیا باید روزه بگیره؟ فقال اذا لم یشک فیه فلیصوم وحده، ای شک نداره یقینا دیده، برش یقینه که هر حال مشاهده کرده، روزه بگیره ولو تنها. و الا یعنی ای شک داره، یه چیزی حالا به ذهنش آمده فکر میکنه هلال ماه ولی یقین نداره، در اون صورت وقتی مردم روزه گرفتن و هم روزه بگیر. حالا این مطلب هم اینجا در ذیل این بحث هست که نوعنم مبتلا به، که آیا با چشم عادی دیدن یا احیانا با ابزار و وسایل و همین تلسکوپ و اینهایی که امروزه هست اینها هم ببینه کافیه. در روایات که چیزی اون موقع این بحث نبوده و تنها مطلبی که هست این که این روایاتی که داریم که گفتیم خوب هم صحیحه و هم کثیره و اینها اطلاقش میرساند که چه با چشم عادی یا با چشم مسلح احیانا با وسایل و ابزار اینها ببینه، رؤیت دیگه. و از این جهت که اطلاق داره بحثی نیست، الا این که کسی ادعای انصراف کنه، این وقتی انصراف داشته باشه خب دیگه تمسک به اطلاق معنا نداره، یعنی انصراف به چشم عادی، رؤیت با چشم عادی که باید با چشم عادی بیم، این انصراف هم ثابت نیست، دلیلی برش نداریم که این انصراف داره. حالا اون موقع این ابزار و آلات اینها نبوده، این دلیل نمیشه برای اینکه این انصرافمون پیدا، برای اینکه ببینید اون چه اینجا مهمه اینه که این هلال ماه باشه، رؤیت به لحاظ اینه، اینکه میفرماید صم للرؤیا و افطر للرؤیا، ببیند که براش علم پیدا بشه که این هلال ماه هست در افق. و اینکه بعضی گفتن، حالا بعضی از آقایان، بر اینکه ما اگر این رو بپذیریم باید که فرض کنیم با چشم مسلح هم حجت هست و ثبوت هلال است و اینها، معناش اینه که در موارد دیگری هم پذیرا باش. حالا یه نمونش مثلا این که ما وقتی به سفر میریم حد ترخص رو که میگیم این که به جایی برسیم که اون فرزند دیوارهای شهر اینها رو آخرین بناهای شهری اینها رو به طور وضوح دیده نشود. خب پس اگر ما بنابراین باشه که با چشم مسلح در اینجا بگیم که این حجته، پس اونجا بپذیریم بر این که انقدر دور شویم که با چشم مسلح هم مبینیم احیانا. خب یعنی چند فرسخ بریم در حالی که مثلا ما شاید میریم یک کیلومتر و حدودن یک کیلومتر و نیم مقداری بریم، بالاخره با چشم عادی معمولا اونطور که باید به وضوح دیده نمیشه اون بناها. به نظر میرسه که این چنین نیست و هم تو موارد دیگه شمرده شده. دم بعضی از آقایان هم نه در بحثای فقهی شرح این مسئله، بلکه یه وقت در یکی از همین نشریات روزنامه ها میدیدم یکی از مراجع بزرگوار تا 7 مورد ایشون ذکر کردن که مثلا اینها هست که وقت باید اینا رو همونطور قائل بشیم. حالا من نمونش رو عرض کردم، یکیش رو عرض کردم، در حالی که شما ببینید در مسئله اونها مواردش هست که همینه که حالا در پاسخ عرض میکنم که مثلا در حد ترخص ببینید خود اون چیزی که ملاکه خود رؤیته، یعنی رؤیت موضوعیت داره، دیدن، نه این که چیزی رو میخواد به واقع تشخیص بده میگیم خیلی خوب ببیند و یقین پیدا کنه. شما اونجا نمیگید که این دیوارها را ببیند یا مثلا نبیند که چی بشه یقین یا علمی میخواد به واقع پیدا کنید، همچنین چیزی نیست، بلکه صرفا شما همین که ببینید یعنی موضوعیت داره، خود اون رؤیت که ببینید یا نبینید، اونجایی که به وضوح نمیبینید این میشه براتون حد ترخص، میتونید از اینجا نماز دیگه قصر میشه، روزه هگه هست افطار میکنید، در صورت که قصد مسافت شرعی دارید در بت. اما اینجا نه، بحث این نیست که رؤیت موضوعیت داشته باشه، اینجا یعنی هلال ماه رو ببینم که چی ثابت بشه، این که یقین کنم که ماه در افق هست، هلال در افق قرار داره. پس بنابراین الانم که با ابزار و وسائل نگاه میکنم میبینم، خب رؤیت دیگه، دارم میبینم اینها، میبینم ببرم ثابته یقینه بر این که هلال ماه در آسمان هست، در افق هست. بنابراین اون سایر مواردی هم که حالا بعضی ذکر فرمودن اونها قریب به همین هست، یعنی نوعا اینطوری که اونها خود رؤیت موضوعیت داره، اینجا هلال ماه رو دیدن خودش موضوعیت ندار، بلکه یقین و علم به این که هلال ماه در افق قرار داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.